بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و همراهان گرامی. جلسه 106 از کارگاه جزای عمومی رو در خدمتون هستیم. رضازاده هستم، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه. در جلسه قبلی اگه یادتون باشه بحث احتساب بازداشت قبلی رو شروع کردیم و گفتیم که به هر دلیلی ممکنه محکومی که الان حکم قطعی صادر شده تحت یکی از قرارهای تأمین در زمانی که در دادسرا به او تفهیم اتهام شده چند روزی چند ماهی رو در بازداشت سپری بکنه، در زندان سپری بکنه. و این سوال رو مطرح کردیم که آیا میشه اون ایام بازداشت قبلیش رو در محکومیت فعلی او محاسبه کرد و از محکومیت فعلی او کسر کرد؟ در پاسخ جواب دادیم که بله، امکان کسر اون هست. به چه صورت؟ به این صورت که اگر محکومیت فعلی شخص محکوم ما حبس باشه، به ازای هر روز حبسی که قبلا در زندان بوده و در بازداشت بوده یک روز از محکومیت حبس او کسر میشه و به ازای هر روز حبسی که قبلا در بازداشت بوده 3 ضرب شلاق کسر میشه و یا به ازای هر روز حبسی که قبلا در بازداشت بوده، در زندان بوده، 100,000 تومان از جزای نقدی او که الان به اون محکوم شده کسر میشه و محاسبه میشه در واقع. و بعد گفتیم خب این مال موقعی است که مجازات فعلی شخص یا حبس باشد یا شلاق باشه یا جزای نقدی. یعنی اگر فقط حبس باشد اون ایام بازداشت قبلی هر روزش یک روز از حبس فعلی کم میکنه. اگر فقط مجازات فعلی شلاق باشد اون بازداشت قبلی هر روزش 3 ضربه از این شلاق کسر میکنه و اگر فقط مجازات جزای نقدی باشه اون بازداشت قبلی هر یک روزش 100,000 تومان از محکومیت جزای نقدی فعلی کسر میکنه. گفتیم خب حالا اگر این 3 تا مجازات با هم باشه یا 2 تاش باشه چجوری محاسبه میکنیم؟ گفتیم به ترتیب محاسبه میشه. یعنی این که میایم ایام بازداشت قبلی رو ابتدا از محکومیت حبس وی، اگر الان محکومیت حبس داشته باشه، ابتدا از محکومیت حبس او کسر میکنیم. اگر چیزی باقی ماند از اون بازداشت قبلی میریم از شلاق کسر میکنیم و اگر باز چیزی باقی ماند نهایتا از جزای نقدی کسر میکنیم. و تا اینجا رو عرض کردیم خدمتون که ماده 27 قانون مجازات اسلامی این تصریح رو داره و این صحبت ها رو میکنه. بعد جلسه قبلی این توضیح رو عرض کردیم و این مقدمه رو گفتیم که آقا بحث به اینجا ختم نمیشه و قانونگذار از اینجا به بعد راجع به سایر موضوعات چیزی نگفت و ممکنه کلی سوال و کلی ابهام باشه که ممکن هم نه قطعا وجود داره و پاسخی قانونگذار نسبت به اون نداده. اساتید هم که هیچ کدام شاید بگیم یا شاید تعداد بسیار اندکی نسبت به این مسئله شاید ورود پیدا کرده باشن و پاسخ داده باشن. خب حالا میخواییم بریم سراغ اون ابهاماتی که در عمل وجود داره و شاید به ذهن شما هم بعضیش الان رسیده که آقا این ماده همه داستان و مطلب رو نمیگه، تمام نیاز ما رو مرتفع نمیکنه. چطور؟ نکته اول رو در قالب سوال میگم که شاید برای خود شما هم پیش اومده باشه، اونم اینه آیا احتساب بازداشت قبلی افزون بر حبس و شلاق و جزای نقدی در خصوص سایر مجازات های تعزیری احتساب میشه یا نه؟ یادتون هست من مجازات تعزیری رو که بهتون تدریس میکردم فقط حبس و شلاق و جزای نقدی نبود، بلکه انفصال از خدمت هم بود، محرومیت از حقوق اجتماعی هم بود، مصادره اموال بود، انتشار حکم بود، تبعید بود. از این چند تا چی؟ آیا از اینا هم کسر میکنه یا خیر؟ یا فقط از حبس و شلاق و جزای نقدی کسر میکنه؟ مثلا اگر شخصی مجازاتش در حکم انفصال از خدمات بود، انفصال از خدمات دولتی بود به مدت 2 سال، انفصال موقت مثلا از خدمات دولتی به مدت 2 سال 3 سال اینها بود، یا تبعید بود به مدت 2 سال، آیا اون بازداشت قبلی که فرض بفرمایید 20 روز در بازداشت بوده از این مدت انفصال از خدمت کسر میکنه؟ از این مدت تبعید آیا کسر میکنه یا خیر؟ خب در پاسخ بهتون باید بگم که خیر بچه ها، کسر نمیکنه. در قانون ما چیزی نداریم، هیچ تصریحی نداریم. قانون میگه آقا بازداشت قبلی فقط از محکومیت حبس و شلاق جزای نقدی کسر میکنه. چطوری؟ خودشم گفته از حبس. هر یه روز بازداشت قبلی 1 روز کسر میکنه، از شلاق هر 1 روز بازداشت قبلی 3 تا ضربه کسر میکنه، از جزای نقدی هر روز بازداشت قبلی 100,000 تومان کسر میکنه. و البته این توضیح هم جلسه قبلی تأکید کردم که این 100,000 تومانه، الانی که این فایل داره پر میشه 100,000 تومانه، هر 3 سال یه بار توسط هیئت وزیران تعدیل میشه و منتظر باشید که برج 12401 این 100,000 تومانه دوباره تعدیل بشه که احتمال زیاد بیشتر خواهد شد. خب پس بابت سایر مجازات های تعزیری بازداشت قبلی محاسبه نمیشه. ولی حالا یه چیز جالب براتون بگم، توی جرایم خاص نظامی ها، میدونید که نظامی ها یک سری جرایم خاصی دارن که اگر مرتکب اونها بشن در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است که تحت مجموعه سازمان قضایی اینها دارن در کشور فعالیت میکنن و زیر مجموعه قوه قضاییه هستن. دقیقا در دادسرای نظامی ما دادستان، دادیار و بازپرس داریم و در دادگاه نظامی هم قاضی داریم که محاکمه میکنه، محکوم میکنه. ولی جرایم خاص نظامی ها رو، مربوط به خود نظامی هاست. حالا جالب این رو بدونید که در خصوص جرایم نظامی ها این بازداشت قبلی علاوه بر حبس و شلاق و جزای نقدی که بابت اونها به همین نحوی که گفتیم احتساب میشه، جالب در خصوص 3 تا دیگه از مجازات های خاص نظامی ها هم ایام بازداشت قبلی محاسبه میشه. در خصوص چی؟ در خصوص مجازات اضافه خدمت و مجازات انفصال موقت و مجازات محرومیت از ترفیع درجه. بنابراین اگر یک نظامی رو در دادگاه نظام علاوه بر حبس محکوم بکنند به اضافه خدمت یا به انفصال موقت یا محرومیت از ترفیع درجه، بازداشت قبلی چنانچه داشته باشه علاوه بر حبس اگر چیزی اضافه اومد از این مجازات ها هم کسر میکنه و محاسبه میشه. باز ریزتر بگم، بابت اضافه خدمت مثلا فرض کنید یه سربازی بهش 6 ماه اضافه خدمت خورده، اگر بابت ارتکاب اون جرم که الان بابتش اضافه خدمت به او خورده 10 روز در بازداشت باشه، به ازای هر روز بازداشت قبلیش 3 روز از محکومیت اضافه خدمتش کسر میشه. یعنی 30 روز از این محکومیت اضافه خدمتش بابت اون 10 روزی که قبلا در بازداشت بوده، در زندان بوده، البته بابت ارتکاب همین جرم، از اضافه خدمتش کسر میشه. بابت انفصال موقت اگر فرض کنید یک نظامی، یک مامور کلانتری مرتکب جرم خاص نظامی بشه و انفصال موقت بدن بهش، سه سال دو سال انفصال موقت پیدا بکنه و بابت ارتکاب همین جرمش موقعی که در دادسرای نظام تفهیم اتهام شده یک ماه بازداشت بوده، هر روز بازداشت قبلی که بوده 4 روز از مدت انفصال موقتش کسر میکنه و چون 30 روز توی این مثال ما 30 روز در بازداشت بوده، 30 روز عبدال 4 میکنیم، 120 روز از مدت محکومیت انفصال موقتش کسر میشه. در خصوص محرومیت از ترفیع درجه هم همینطور، یکی از مجازات خاص نظامی ها اینه که برای مدت معین اینها دیگه بهشون درجه نمیدن، ترفیع درجه پیدا نمیکنن. این یکی از مجازات هاست. و هر روز بازداشت قبلی که بابت ارتکاب همین جرمی که الان بابتش مجازات محرومیت از ترفیع درجه گرفته، اگر قبلا بازداشت شده باشه بابت همین جرم، هر روز بازداشت قبلیش 5 روز از مدت این محرومیت ترفیع درجه کسر میکنه. یعنی اگر 30 روز قبلا بازداشت شده باشه و الان محکوم بشود به محرومیت از ترفیع درجه به مدت 2 سال، اون 30 روزه رو که بازداشت قبلی داشته ضرب در 5 میکنیم، 150 روز از این 2 سالی که محروم هست از ترفیع درجه کسر میشه، در واقع محاسبه میشه، که در نوع خودش خیلی جالبه. حالا میخوام این نتیجه رو بگیرم. ببینید قانونگذار تو وضع قانون جرائم نیروهای مسلح به ذهنش رسید که آقا میشه ایام بازداشت قبلی رو بابت همه یا اکثر جرایم تعزیری محاسبه بکنیم، که اینجوری حق اون محکومی که قبلا حالا به هر دلیلی در بازداشت بوده ضایع نشه، جز محکومیتش محاسبه کنیم، از محکومیتش کسر کنیم. این نگاه رو قانونگذار داشته. پس ای کاش موقعی هم که داشت قانون مجازات اسلامی رو تدوین میکرد حواسش بود، میگفت آقا فقط که مجازات حبس و شلاق و جزای نقدی نیست، مجازات تعزیری. او چند مدل ما گذاشتیم، خب یه برای بقیش هم تسری بده دیگه، بگو این بازداشت قبلی میشه مثلا از تبعید هم کسر بکنه، میشه از در واقع محرومیت از حقوق اجتماعی یا از مدت انفصال از خدمت موقت میتونه کسر بکنه. حالا ممکنه نتونه از انتشار حکم عقلا کسر بکنه، ولی از بعضیش که میشه بیاد تسری میداد، که نداد به هر حال. علی حال بدانید که در قانون مجازات اسلامی ایام بازداشت قبلی صرفا بابت محکومیتی که حبس، شلاق و جزای نقدی باشه احتساب خواهد میشه و از این محکومیت و از این 3 مدل محکومیت تعزیری کسر میکنه. خب این نکته اول. نکته دوم هم باز دوباره در قالب سوال مطرح میکنم. اگه متهمی بچه کمتر از 24 ساعت در بازداشت بود، کمتر از 24 ساعت، کمتر از 1 روز در بازداشت در زندان یا تحت نظر در واقع بود، آیا این مدت کمتر قابل محاسبه و استهلاک به عنوان بازداشت قبلی هست یا خیر؟ خیلی بچه این برای محکومی که الان محکوم شده به حبس، 1 روز هم که زودتر از زندان آزاد بشه 1000 مرتبه خدا رو شکر میکنه. 1 ضربه شلاق کمتر بخوره 1000 مرتبه خدا رو شکر میکنه. 3 تا ضربه شلاق بتونه کمتر بخوره، 100,000 تومن کمتر جزای نقدی بده، کیف میکنه. و محکومین دنبال اینها هستند به شدت. بنابراین خیلی مهمه که ما ببینیم اگر زیر 1 روز، زیر 24 ساعت در بازداشتگاه بود یا تحت نظر بود، آیا این مدت بازداشتش رو از محکومیتش میتونیم کسر بکنیم یا خیر. مثلا فرض کنید از پرونده بگم، یه بنده خدایی ساعت 12 شب رفته بود سرقت، همونجا همسایه متوجه میشن، میگیرنش، صد و در رو خبر میکنن، کلانتری میاد منتقلش میکنه به کلانتری محل، همونجا تماس میگیرن با آقای دادستان یا حالا یکی از قضات کشیک. در اون زمان به ما تماس گرفتن که آقای دادستان چیکار کنیم؟ خب دستور معمول به این صورت، دادسرا که تعطیله، دستور داده میشه که ایشون تا صبح در بازداشتگاه تحت نظر قرار بگیره، فردا اول وقت اداری که دادسراها باز میشه، اداره ها باز میشه، منتقلش بکنی تحت الحفظ به دادسرا تا نسبت بهش اتخاذ تصمیم بشه. دستور دستور کاملا قانونی منطبق با قانون آیین دادرسی کیفری. خب طرف تا صبح تو بازداشتگاه میمونه، تو بازداشتگاه کلانتری، تحت نظرگاه کلانتری یا پلیس آگاهی، بعد فردا صبح میارنش دادسرا. تو دادسرا آقای دادستان پرونده رو ارجاع میده به یکی از شعب دادیاری یا بازپرسی، بازپرسی یا دادیار میاد تفهیم اتهامش میکنه و بعدش هم قرار تأمین میزنه، حالا یا قرار کفالت یا قرار وثیقه میزنه. همون موقع تا ظهر تا میاد اداره ها تعطیل بشه، اون آقای متهم ما کفیل معرفی میکنه یا وثیقه رو میسپاره، تودیع میکنه و تا ظهر آزاد میشه، به صورت موقت آزاد میشه تحت قرار تأمین. عرض کردم اگر میخواید این مراتب رو کامل یاد بگیرید، حتما کتاب آیین دادرسی کیفری بنده، کارگاه رسیدگی به جرم در دادسرا رو، چاپ سومش الان در بازار هست، از انتشارات جنگل، اینترنتی هم میتونید خرید کنید، حتما تهیه کنید بخونید. اینها رو راحت میتونید دیگه به این مسائل اشراف پیدا بکنید. خب این بنده خدا از ساعت 1:12 شب تو بازداشت بود تا صبح ساعت 8 دوردنش دادسرا بود، تفهیم اتهام و آزاد شد. 24 ساعت یعنی یک روز تو حبس نبود، در زندان نبود یا تو تحت نظرگاه و بازداشتگاه. حالا ما حرفمون اینه که آیا این همین 7-8 ساعتی که این بنده خدا توی بازداشتگاه بوده، آیا به عنوان سابقه بازداشت قبلی میتونیم حساب بکنیم و بعدن که مثلا محکومش کرده دادگاه کیفری به 6 ماه حبس یا محکومش کرده به شلاق یا محکومش کرده به جزای نقدی، آیا همین 7-8 ساعته از اون محکومیت قطعیش کسر میکنه و احتساب میشه یا خیر؟ اگر میشه چطوری محاسبه میکنیم؟ در پاسخ بایستی بگیم بله بچه ها، محاسبه میشه، احتساب میشه، یعنی ایام بازداشت قبلی همین 7-8 ساعتی که بوده محاسبه میشه و از محکومیت فعلی وی اون متهم اگر که حبس یا شلاق یا جزای نقدی تعزیری باشه کسر میکنه. حالا چه جوری؟ اینو بچه ها تو قانون مجازات نگفته، مجبورید برید تو قانون آیین دادرسی کیفری تو تفسیره ماده 515 قانون آیین دادرسی کیفری صراحتا اونجا تصریح کرده، گفته آقا جان بازداشت یا تحت نظر کمتر از 24 ساعت رو به میزان یک روز بازداشت محاسبه کنید. یعنی طرف 2 ساعت هم تو بازداشتگاه بوده، توی این مثال ما 7-8 ساعت هم تو بازداشتگاه بوده، به عنوان یک روز بازداشت قبلی براش محاسبه میکنیم. یعنی به اصطلاح حسابدارا میگن گردش میکنیم، گردش میکنیم به نفع محکوم. همون 2-3 ساعت، همون 7-8 ساعت که تو بازداشتگاه بوده، توی تحت نظرگاه بوده، یک روز براش حساب میکنیم. یک روز به عنوان بازداشت قبلی براش حساب میکنیم، از محکومیت فعلیش کسر میکنیم. اگه محکومیت فعلیش حبس باشه، یک روز از حبسش کسر میکنیم. اگر جزای نقدی باشه، 100,000 تومان از جزای نقدیش کسر میکنیم. اگر شلاق باشه، 3 ضربه از شلاق کسری، شلاق تعزیریش کسر میکنیم. دقت میکنیم؟ یا مثل یه مثالی که خیلی توی دادگاه ها توی دادسراها اتفاق میفته، متهم رو جلب میکنن یا احضار میکنن، میاد در دادسرا آخر وقته، تفهیم اتهام میشه ببخشید قرار کفالت یا وثیقه صادر میشه، طرف نمیتونه بسپاره، تا میاد کفیل معرفی بکنه یا در واقع وثیقه‌ش رو تودیع بکنه وقت اداری تمام میشه، نامه معرفی به زندانش صادر میشه، میبرنش زندان. تو زندان که میره در وقت کشیک عصر کفیلش پذیرفته میشه و نامه آزادی طرف صادر میشه. بنابراین از ساعت 1 و 2 که دادسرا تعطیل میشه میره زندان تا صبح مثلا 5 و 6 عصر 6 و 7 عصر که قاضی کشیک دستور آزادیش رو میده با توجه به تودیع تامینش، اون 5-6 ساعت تو زندانه. این دقیقا همینه، به عنوان یک روز بازداشت قبلی براش محاسبه میشه و اگر محکومیت فعلیش، محکومیت قطعی بعدیش حبس یا جزای نقدی یا شلاق تعزیری باشه، همون چند ساعت رو ما به عنوان یک روز محاسبه میکنیم، از محکومیت فعلیش به اون ترتیبی که گفتیم کسر میکنیم. اینم نکته دوم. نکته سوم رو هم دوباره در قالب سوال میخوام خدمتون مطرح بکنم. مستحضر هستید که بچه ها وفق مواد 46 و 47 قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطین تو جرایم مشهود اگر شخصی رو به عنوان متهم دستگیر کردند، میتونن در واقع در جرایم مشهود شخص رو دستگیر کنند بدون دستور مقام قضایی. اگر دستگیر کردن بایستی فوری و نهایتاً ظرف 1 ساعت، این رو قانون آیین دادرسی کیفری میگه، موضوع رو به آقای دادستان یا حالا قاضی کشیک دادسرا اعلام بکنن و دستور بگیرن که آقا ما چیکارش کنیم، نگرش داریم تو بازداشتگاه، بیاریمش خدمت شما. این رو قانون آیین دادرسی کیفری میگه و قانون گفته که نهایتاً ضابطین تا 24 ساعت میتونند اون متهم رو بدون دستور تحت نظر نگهش دارن، بیش از این نمیتونن که بدون دستور تحت نظر نگهش دارن. حالا فرض کنید ضابطین متهمی رو گرفتن ولی بدون دستور و بدون اینکه متهم رو ببرن دادسرا یا به آقای دادستان گزارشش رو بدن که در دادسرا تفهیم اتهام بشه و قرار تأمین در مورد او صادر بشه، میان سر از خود 4 روز اون متهم رو در تحت نظرگاهشون نگه میدارند، خوب ازش تحقیق میکنن و بعد از این 4 روز، 5 روز، 3 روز، 2 روز، بیش از 24 ساعت به هر حال، این رو برش میدارن میارن دادسرا با پمراه پرونده خدمت آقای دادستان. خب این رو بدونید که اساساً بیش از 24 ساعت که بشه بازداشت غیرقانونیه و جرمه. این قطعاً مطابق با قانون این رفتار جرمه، ولی اتفاق میفته و ما هم داریم. حالا این رو بذاریم کنار که این جرمه و بایستی با اون مأمور چه برخوردی کرد، اینو ما کاری نداریم. سوالی که ما اینجا داریم اینه که 24 ساعتی که نگهش داشتن حق قانونی بوده، یعنی میتونستن مطابق با قانون نگه دارن، ولی مازاد بر اون غیرقانونی و بازداشت غیرقانونی بوده. حالا آیا این مازاده، این 3 روز مازاد، جزء ایام بازداشت قبلی این متهم محاسبه میشه که بعدن بیایم از محکومیت قطعیش کسر بکنیم یا خیر؟ چون این بازداشت مازاده غیر قانونی بوده دیگه، 24 ساعتش قانونی بوده و ما قطعا از محکومیت آیندهش اگر که حبس یا شلاق یا جزای نقدی باشه کسر میکنیم، ولی این 3 روز اضافه که به صورت غیر قانونی این متهم رو در بازداشت نگه داشتن چی؟ این رو جز ایام بازداشت قبلیش بیایم محاسبه بکنیم یا خیر؟ دقت کنید بچه ها در پاسخ، ما در قانون هیچ چیزی نداریم. ندیدم هم اساتیدی اصلا در این موضوع بخوان ورود پیدا کرده باشن. ولی اون چه که به نظر میرسه اینه که اون ایام مازاد بازداشت غیرقانونی رو ما نمیتونیم به عنوان ایام بازداشت قبلی از محکومیت قطعی متهم کسر بکنیم، چون به هر حال در قوانین جزایی ما درسته که تفسیر به نفع متهم رو داریم، ولی از طرفی قوانین جزایی رو میبایستی به صورت مزید تفسیر بکنیم. یه اداره حقوقی قوه قضاییه هم ما استلام کردیم، نظر مشورتی گرفتیم، تأکید کرد و تأیید کرد که آقا بازداشت اگر غیر قانونی بوده نمیتونید جز ایام بازداشت قبلی محاسبه بکنید. ولی همونطور که عرض کردم در قانون هیچ چیزی وجود نداره و این نظره. خب اینم از روش عبور کنیم، بریم سراغ نکته چهارم. تأکید میکنم بچه ببینید، اگر در بعضی الفاظی که الان توی این نکته سوم به کار بردم مثل جرم مشهود، مثل ضابط، اینها مشکل دارید، حتما اون کتاب کارگاه رسیدگی به جرایم در دادسرا رو مطالعه بکنید، تهیه بکنید، مطالعه بکنید، کاملا روی این مسائل تو همون صفحات ابتدایی اشراف پیدا میکنید. خب بریم سراغ نکته چهارم. دوباره در قالب سوال مطرحش میکنم. اگه شخصی بابت اتهام‌های متعدد، خوب دقت کنید خیلی مهمه، تو عمل ما به مشکل خوردیم، شخصی بابت اتهام‌های متعدد به لحاظ حالا قرار بازداشت موقت یا عجز از وثیقه یا عجز از معرفی کفیل در زندان باشه و این اتهام‌های متعدد در صلاحیت دادگاه‌های مختلف باشه رسیدگی به اون، این رو ما می‌خوایم ببینیم چجوری میتونیم از محکومیت آینده این شخص کسر بکنیم و محاسبه بکنیم. بذارید تا بهتون یه مقدار واضح تر بگم. فرض کنید یه بنده خدایی آمده و مرتکب جرم توهین، آدم ربایی، تهدید و خیانت در امانت شده. خب همه این جرائم بچه ها در صلاحیت دادگاه کیفری دو هستش. حالا فرض کنیم اون مبلغ اون آدم ربایی از مواردی است که مشدده نیست و همه اینها در صلاحیت دادگاه کیفری دوه، مطابق با قانون کاهش. خب اینجا ما مشکلی نداریم. چرا؟ چون به تمام این اتهامات در دادسرا رسیدگی میشه، نسبت به همه این اتهام‌ها یه قرار تأمین بیشتر صادر نمیشه، مثلا یه قرار وثیقه صادر میشه. بعد فرض کنید قرار وثیقه هم که صادر شد، طرف مثلا 20 روز هم به خاطر اینکه نمیتونست وثیقه گذار پیدا کنه تو زندان موند، بعد وثیقه گذاشت اومد بیرون، حالا 20 روز ایام حبس قبلی داره، بازداشت قبلی داره، میان الان مجازات بهش میدن، حبس، جزای نقدی، شلاق. ما میایم این 20 روز بازداشت قبلیش رو به همون ترتیبی که قبلا اعلام کردیم خدمتون کسر میکنیم از محکومیت فعلیش. اینجا ما مشکلی نداریم. چرا؟ چون اتهام‌های متعدد شخص در صلاحیت یه دادگاه واحد هستش. اینجا هیچ مشکلی نداره. مشکل ما بچه اونجاست که شخص، اون متهم ما، آمده جرایمی رو انجام داده که این جرایم، این اتهام ها در صلاحیت ذاتی دادگاه های متفاوته. اینجاست که ما یه خورده پیچش داره و مشکل پیدا میکنه. مثلا فرض کنید یک پرونده مدشون از پرونده های عملی خودمون بگیم، شخصی مرتکب جرم حمل مواد مخدر شده بود به میزان زیاد. موقعی که مأمورین میرن برای دستگیریش، این رو دستگیر کنن، اونجا نسبت به مامورین تمرد میکنه و توهین میکنه و نهایتا دستگیر میشه. خب این شخص رو میارن در دادسرا. مستحضر هستید که دادسرا صلاحیتش هم جرائمی است که در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است و هم جرائمی که در صلاحیت محاکم انقلابه. برای همین ما اسمش رو میذاریم دادسرای عمومی و انقلاب. بنابراین وقتی متهم رو میارن در دادسرا، آقای دادستان ارجاع میده به یکی از شعب بازپرسی یا دادیاری، نسبت به همه این جرائم آقای بازپرس یا دادیار رسیدگی میکنه، رسیدگی در دادسرا رو انجام میده، تحقیق میکنه. خب ولی آنچه که قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری گفته، گفته آقای بازپرس یا دادیاری که داری در دادسرا رسیدگی میکنی به جرایمی که بعد که پرونده رو میفرستی دادگاه، یکیش در صلاحیت دادگاه انقلابه، یکیش در صلاحیت دادگاه کیفریه، ولی تو الان داری به عنوان مرجع واحد نسبت به همه اینا رسیدگی میکنی، وقتی خواستی قرار تأمین کیفری بزنی، این از در واقع نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری جدید ها. اومد تو ماده 218 گفت که دو تا قرار تأمین باید صادر کنی. وقتی صلاحیت های دادگاه ها متفاوته، دو تا قرار تأمین صادر کن. یعنی این شخصی که الان گرفتینش یه اتهام حمل مواد مخدر داره و دو تا اتهام توهین و تمرد، حمل مواد مخدرش در صلاحیت دادگاه انقلابه، اونها باید محکومش کنن، قضات که در دادگاه های انقلاب نشستن. رسیدگی به جرم توهین و تمرد به مامورینش هم باید قضاتی که در دادگاه کیفری دو هستند، یکی از شعب کیفری دو محکومیت این شخص رو صادر بکنه و به پرونده رسیدگی کنه. خب پس دو تا جرمه که در دادگاه، در دو دادگاه با صلاحیت ذاتی متفاوت بایستی پرونده مطرح بشه. آقای بازپرس دادیار میبایستی بابت این دو جرمی که صلاحیت ها متفاوته، دو تا قرار تأمین کیفری بزنه. حالا فرض کنید آمده نسبت به اون جرم مواد مخدر بازداشت موقت صادر کرده و نسبت به جرم توهین و تمرد نسبت به مأمورین آمده قرار کفالت صادر کرده و طی یه نامه اون محکوم رو، اون متهم رو، ببخشید متهم رو روانه زندان کرده. حالا پرونده تکمیل شده، شخصی که رفته داخل زندان بابت بازداشت موقتش، خوب گوش کنید، بابت قرار بازداشت موقتش 2 ماه تو زندان مونده، ولی بابت اون قرار کفالتی که در صلاحیت دادگاه کیفری دو بود، بعد از 10 روز که توی زندان بود یه کفیل معرفی کرد، کفیل اومد ضمانتشو کرد، دادسرا نوشت که آقا فلانی از اتهام توهین و تمردی که قرار کفالت صادر شده آزاد میشه. ولی دقت کنید، چون یه قرار تأمین دیگه بازداشت موقت در خصوص جرم مواد مخدرش داره که در صلاحیت دادگاه انقلابه، از اون آزاد نمیشه، از این جرمه، از این تاریخی که من نامه دارم بهتون میزنم، چون کفیل معرفی کرده بابت جرم توهین و تمرد آزاد میشه. پس 10 روز تو زندان بوده بابت جرم توهین و تمرد نسبت به مامورین، کفیل معرفی میکنه، آزاد میشه. عملا آزاد نمیشه، ولی نامه آزادیش میره زندان، از اون روز ما آزاد تلقیش میکنیم. حالا بابت مواد مخدرش تا 2 ماه بعد تو زندان میمونه که بعد نهایتا بعد از 2 ماه قرارش فک میشه و با یه قرار وثیقه میاد بیرون. پس خوب دقت کنیم فرض من کجاست. طرف دو تا اتهام انجام داده، تو دادسرا آقای بازپرس دو تا قرار تأمین زده، یکی کفالت، یکی بازداشت موقت. بابت کفالت 10 روز بعد آزاد شده طی نامه‌ای که میره زندان، ولی بابت بازداشت موقت تا 2 ماه بعد میمونه. حالا مشکل اینجاست، طرف دو تا پرونده براش ما تشکیل میدیم که اینجا حالا توی همون کتاب خدمتتون عرض کردم که چیکار بکنه آقای بازپرس یا دادیا. بایستی اصل پرونده رو بفرسته دادگاه انقلاب، یه بدل تشکیل میده از پرونده، یعنی یه کپی کامل از پرونده تشکیل میده میفرسته دادگاه کیفری دو با کیفرخواست‌های جداگانه. یک کیفرخواست جداگانه برای دادگاه انقلاب مینویسه، یک کیفرخواست جداگانه برای دادگاه کیفری دو. دو تا پرونده ها رو میفرسته دادگاه. میره دادگاه، دادگاه انقلاب شخص رو تبرئه میکنه، حکم قطعی صادر میکنه، طرف تبرئه شد. دادگاه کیفری دو میاد شخص رو محکوم میکنه به یک سال حبس و جزای نقدی و شلاق. حالا سوال اینجاست، این بازداشت قبلی که این بنده خدا توی این پرونده داشت 10 روزش بابت جرم در صلاحیت دادگاه کیفری دو بود، مابقیش بابت جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب مون تو زندان تا 2 ماه، یعنی 60 تا 60 روز مون تو زندان بابت اون جرم دادگاه انقلاب. حالا در دادگاه انقلاب تبرئه شده، آیا میتونیم اون 60 روزی که بابت جرم دادگاه انقلاب توی زندان بوده رو احتساب بکنیم بابت این محکومیت که توی دادگاه کیفری دو به اون محکوم شده یا خیر؟ یا اینکه باید همون 10 روزی که بابت جرم در صلاحیت دادگاه کیفری دو به لحاظ عجز از کفیل توی زندانمون همونو فقط لحاظ بکنیم براش، مازادش رو نمیتونیم؟ نظرتون چیه؟ پاسخ این سوال رو جلسه بعد خدمتتون میدم. امیدوارم که لذت برده باشید، شاد و پیروز و موفق باشید. یا حق.